مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه چهارم، اسلام همان تسلیم است، حد اقلی یا حد اکثری. تهران، دانشگاه شریف، ایام فاطمیه.
18 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مفهوم اسلام که نام دین ما قرار داده شده طبیعتاً از عمق معنایی بالایی برخوردار هست. ما حداقل و حداکثر این معنا رو خواستیم بهش توجه بکنیم. در یکی دو جلسه بیشتر به معنای حداقلی اون که مشهورتر هم هست، استعمال بیشتری هم داره، توجه کردیم و میخواییم حالا کم کم به معنای حد اکثری اون بپردازیم. حالا باید یه جلسه ای رو ما اختصاص بدیم که شاید فردا آخرین فرصت ما باشه به روند حرکت انسان از حد اقل این معنا تا حد اکثرش. خود این روند یا خود این فرایند خیلی حرفا رو با ما خواهد زد. منتها ابتدا اگر نگاه بکنیم به اوج قله مسلمانی خیلی کار ما آسان‌تر خواهد شد. هم انگیزه پیدا می‌کنیم، هم زیبایی این معنای حد اکثری رو بهتر خواهیم دید و هم راه ما رو بهتر بهمون نشون میده و مسیر کمال رو درک خواهیم کرد. معنای حد اکثری که برای اسلام میتونیم در نظر بگیریم این است که انسان نه تنها عملاً تسلیم امر خدا باشه، بلکه قلباً هم تسلیم امر خدا باشه. و شاید از این بالاتر هم این باشه که بگیم نه تنها ما تسلیم تکلیفی باشیم که از جانب خدا برای ما معین میشه، تسلیم تقدیری هم باشیم که از جانب خدا برای ما معین میشه. خیلی از اوقات خیلی ها فکر میکنن تسلیم خدا بودن یعنی تسلیم تکلیف بودن، در حالی که حالا در یک اندازه‌گیری شاید به سهولت بتونیم بگیم این 50% ماجراست. یعنی شما تمام دستورات دینی رو اجرا کنید، تازه نمره از 20 10 میگیرید، 10 نمره دیگه باقی مونده. نمیشه اینجوری نمره بندی کرد، شیوه نمره گذاری فرق میکنه، ولی 50% خواهد بود. کسی که راضی هست هیچ کاری نمیکنه، فقط به تقدیر الهی راضیه. یه دفعه میبینی به اندازه کسی که تمام دستورات الهی رو اجرا میکنه نور به دست میاره، رشد میکنه، با صفا میشه، پرواز میکنه، تقرب پیدا میکنه. گاهی از آقای دولابی میپرسیدن که یه نصیحتی به ما بگو، ایشون میگفتن برید راضی باشید. یعنی من هر چی دستورات از اینور بخوام به شما بدم تمامش رو اجرا بکنید، شاید معادل همین یه دونه احساس رضایتی است که هست. پس تسلیم بودن، این نام قشنگ که برای دین ما برگزیدن، اسلام، مسلمون بودن، یعنی این که شما قلبا تسلیم باشی، نه تنها برای تکالیف الهی بلکه برای تقدیرهای الهی که برای تو معین میشه. خب سختی تسلیم بودن به تقدیر در چیه؟ در اینه که انسان خودش میتونه مقدرات خودش رو تا حدی تغییر بده و عامل دیگری که سخت میکنه مقدرات تسلیم تقدیر بودن رو اینه که دیگران هم در تقدیر انسان دخالت دارن. وقتی آدم میبینه دیگران ظاهرن لااقل در تقدیر ما مؤثرن، حالا چه لطفی به ما کرده باشن، وضع ما بهبود پیدا کرده باشه، چه بدی به ما کرده باشن و اوضاع ما خراب شده باشه، دیگه آدم اینجا جای تسلیم به پروردگار زیاد براش باقی نمیمونه. میگه آقا من تسلیم پروردگار باشم یا این آقا رو بزنم تو گوشش که اینقدر ما رو اذیت کرد، من تسلیم پروردگار باشم یا این آقا رو ازش تشکر کنم که اینقدر لطف کرده به من. حالا البته تشکر از مخلوق مغایرت با تشکر از پروردگار نداره. بالاخره دخالت دیگران در تقدیر ما کار روی مقدار دشوار میکنه، رابطه ما و خدا رو مخدوش میکنه. و بعد یعنی و قبل از اینم گفتیم چی؟ دخالت خود ما در تقدیرمون. من میتونستم بهتر عمل کنم، این نتیجه کار خودمه. یعنی چی تسلیم تقدیر و پروردگار باشم و خودم احساس رضایت پیدا نمی کنه؟ یا گناهو میندازه گردن دیگران احساس رضایت از پروردگار پیدا نمی کنه؟ یا گناهو گردن خودش میندازه احساس رضایت از پروردگار پیدا نمی کنه؟ بالاخره نتیجه این میشه که تسلیم در اوج در بخش تقدیر مشکل میشه، تا بعد برسیم به تسلیم در اوج در بخش تکلیف، ببینیم اونجا با چه مشکلاتی مواجه میشه انسان. ما برای همین مقطع باید یکی از غامضترین و پیچیده ترین معارف دینی رو برای خودمون حل کنیم که ما واقعا مجبوریم یا مختار، مقدرات ما چقدر به دست ما و چقدر به دست دیگران طراحی میشن و چقدر از قبل پیش بینی شدن و غیر قابل تغییر هستن. جمله مشهوری که درباره جبر و اختیار میدونیم این هست که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، ما نه مجبوریم نه آزاد آزادیم، بلکه یه چیزی بین این دوتا ما رو همیشه اسیر نگه میداره تحت تأثیر، در این حال با نقش آفرینی. یه مقدار به این جمله دقت کنیم. ما الان البته داریم کار خطرناکی میکنیم، تو دو تا موضوع گفتن زیاد فکر نکنید یا مواظب باشید، اگه میخواید فکر کنید به خطوط قرمز وارد نشید. یکی درباره ذات پروردگار که پروردگار از چه جنسی وجودش، مثلا دیگه الان من دیگه بدترین کلماتو دارم ادا میکنم چون برای ما اصلا قابل درک نیست. ما تمام اجناس و اشیایی که میشناسیم نوعا مادی هستن، وقت تشبیه میکنیم پروردگار رو به اشیاء فهمیدنی تر، این ناجوره. یکی دیگه از موضوعاتی که فرمودن زیاد در موردش فکر نکنید بحث جبر و اختیاره. مرز ظریف بین جبر و اختیار خیلی موضوع حساسیه. البته طبیعتا انسان اگر درست فکر بکنه در این باره و محدوده خودش رو در اندیشیدن در این زمینه رعایت بکنه اشکالی نداره. من سعی میکنم یه مقدار با رعایت آیین‌نامه ها و ضوابط خاص درباره این جبر و اختیار صحبت کنم تا ما در تقدیر مسلمان باشیم. اوج تسلیم بودن به پروردگار در تقدیر رو پیدا بکنیم. انسان چه اونجایی که دیگران در وضعیت او تأثیر میگذارن، چه اونجایی که خودش در وضعیت خودش تأثیر میگذاره، باید تسلیم تقدیر پروردگار باشه. چرا؟ چون خداوند متعال نه به ما نه به دیگران اجازه دخالت بی مورد در تقدیرمون رو نخواهد داد و نمیدهد. من اشتباه کردم، انتخاب غلطی انجام دادم، در رشته درسی خودم، در محل سکونت، یا در انتخاب همسر، یا چیز شبیه به این. خب من چقدر باید خودم رو سرزنش بکنم؟ جای سرزنش زیاد نیست. چرا؟ به این دلیل که خدا امکان اشتباه کردن تا بی نهایت به من هیچ وقت نمیده. خدا فقط امکان اشتباهاتی رو به من میده که تناسب داشته باشه و وضعیت من در محدوده مقدرات الهی بگنجه. مثلا من اگر همسری بگیرم که انتخاب خوبی نکرده باشم، خداوند متعال نمیگذاره من هر انتخاب بدی در این زمینه انجام بدم، اجازه میده من در این زمینه انتخاب بدی بکنم که بتونم اون امتحاناتی که از قبل برای من طراحی شده رو پس بدم، پس پر بیراه نرفتم. دقت فرمودی؟ بله. با مثال های دیگه هم بزنم بهتره، چون بعضی از مثال ها دعوای خانوادگی درست میکنه. من اگر یه انتخاب شغلی انجام داده باشم که بعد بگم که خیلی ناجور شد، واقعا کی به من مشورت داد، واقعا من عجب انتخاب بدی کردم، فلانی موجب شده، ای به ما گفت آقا تو باید این کارو بکنی، پدرم گفته، مامانم گفته، منم اهل این رشته نبودم، که الان داره انرژیام هرز میره و هی داره اشکالاتی برام ایجاد میشه. خب آیا شما واقعا اشتباه کردید؟ ممکنه اشتباه کرده باشید، یا ممکنه دیگران در این اشتباه شما دخالت مستقیم داشته باشن، ولی یادمون باشه ما همیشه هر اشتباهی رو نمیتونیم بکنیم. ما همیشه کدوم اشتباه ها رو میکنیم؟ اشتباهاتی که در فرایند کلی تکامل ما خدشه اساسی ایجاد نکن. و خدا بتونه در مسیر رشد ما امتحانات خودشو بگیره. مثلا خداوند متعال در نظر گرفته ما رو رشد بده، میگه من اینو میبرم توی رشته مثلا فنی یا علوم انسانی، این امتحانات هم سر راهش میگذارم تا رشد پیدا کنه. بعد یه دفعه شما اشتباه میکنید میرید رشته پزشکی، خدا نمیاد اینجا بگه که این بنده مقدسمون در رفت، شرایطش یه جوری شد که دیگه من نمیتونم ازش امتحان بگیرم، چون من امتحاناتمو با تناسب روح او یه جوری تعریف کرده بودم که توی فنی بتونم بگیرم یا فوقش رو به انسانی، اصلا با پزشکی جور در نمیاد. ای وای بنده من چی شد؟ بنده هیچ وقت از دست خدا خارج نمیشه، درسته؟ برای این که ما از دست خدا خارج نشیم و خدا هم از قبل برای ما یه برنامه ای داره برای کمالمون، همیشه دو سه تا گزینه میگذاره جلوی ما. من کاری ندارم ممکنه یک کسی هم نادان باشه و داد بزنه، ولی داد مال درده و درد مال درکه. اگه کسی درک داشته باشه داد نزنه که آهنه، بدتر، ای کاش نمیفهمید، عوام بود، پیچیدگی ها رو میبینن. حضرت امام اهل گریه بود، اهل ناله بود. کیا گریه میکنن بیشتر؟ این خاطره رو من قبلا شنیده بودم و بارها گفته بودم. مقام معظم رهبری اخیراً یه روز، شاید یک سال پیش کمتر، این خاطره رو بیان کردن و چه خاطره عجیبیه. سالهای آخر عمر حضرت امام دیگه برای گریه های نماز شب ایشون دستمال کفایت نمی کرد. ایشون دو تا دستمال همیشه همراه خودشون داشتن برای گریه هاشون، ولی این سالها حوله می بردن، مثلا آب تو این بدن دیگه نمی موند، حوله می زاشتن. تموم شد، اصلا اینقدر عشق ریخت تموم شد. ناشی از درکشه، خیلی میفهمه، کنترل داره اندیشش، میتونه تمرکز بکنه به یه موضوعی، به لاتائلات نمیاندیشه، همش به دردها میاندیشه، به راه نجات میاندیشه. البته عواطف نورانی در کنار این درک قرار بگیره، معلوم زهرای اطهر دیگه گریهش بند نمیاد. اومدن صدا زدن یا علی بگو فاطمه، یا روز گریه کنه یا شب، خسته شدیم. امیرالمومنین بنابراین نقل پیغام رو به فاطمه زهرا رساند. فاطمه مرضیه فرمودن علی جانم بگو به مردم مدینه به این زودی ها از دست من خلاص میشن، دیگه صدای فاطمه رو نخواهن شنید. ناراحت نباشن، روزهای قبل گفتیم اگر فاطمه لازم میدانه صدای گریه خودش رو پنهان میکرد، اما گفت بذار صدای من رو بشنون و هنوز صدای فاطمه به گوش میرسه. میگن علم ثابت کرده این اصوات هیچ وقت نابود نمیشن، فقط ما نمیشنویم، تجهیزات ویژه‌ای باشه میتونه اونها رو بازسازی بکنه. یعنی ما بریم مدینه، صدای ناله فاطمه زهرا دوباره به گوش خواهد رسید. بین در و دیوار ناله زد وا ابتا، یه فریاد زد. اگر یه خانم معمولی یه جایی صدا بزنه بگه بابای من، وای پدرم، همه کنجکاو میشن چی شد که ناله فاطمه پاسخی نیافت. آخر سر صدا زد فز خزینی، فز کمکم کن. همه اهل خانه فهمیدن چه بلایی نازل شده. علی لعنت الله.